این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خاویر سولانا برای دیدار و گفتگو با رهبران منطقه راهی خاورمیانه می شود. اکبر گنجی جامعه غرب را به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران متهم کرد. یک دادگاه کانادا بخشی از قانون ضد تروریسم این کشور را مخالف قانون اساسی کانادا خواند. ساعت 7 بامداد، صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه 3 آبان ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 25 اکتبر سال 2006 میلادی است. من اشکان پازوکی همراه با دیگر همکارانم در 30 دقیقه آینده با شما خواهیم بود در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. امیدواریم هر کجا که هستید شاد و پرنشاط روز خوبی را آغاز کرده باشید و تا پایان مجله بامدادی امروز با ما همراه باشید. اما پیش از هر چیز همکارم فریدون زرنگار شما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار می دهد. آقای زرنگار.
با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه یک سفر 6 روزه به کشورهای اسرائیل، لبنان، مصر و سرزمین‌های فلسطینی را آغاز می‌کند. سفر آقای سولانا به خاورمیانه و دیدار و گفتگو با رهبران منطقه بخشی از تلاش‌های جدید اتحادیه اروپا در راستای اعمال نفوذ و پیشبرد روند صلح در منطقه عنوان شده است. اکبر گنجی فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه در گفتگو با یک کمیته پارلمان اروپایی در استراسبورگ کشورهای غربی را متهم کرد به خاطر تقویت و گسترش روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی چشمشان را بر روی نقض حقوق بشر در ایران بستند. گزارشی در این باره که به اطلاعتان خواهد رسید. یک دادگاه کانادا بخش از قانون ضد تروریسم این کشور را مخالف قانون اساسی این کشور خواند. داگلاس راترفورد قاضی دادگاه عالی کانادا که درباره یک مسلمان کانادایی به اتهام طرح حمله مسلحانه در بریتانیا قضاوت میکرد، بخشی از قانون ضد تروریسم را مخالف با تضمین حق آزادی مذهب در قانون اساسی خواند. به قضاوت این قاضی آن بند از قانون ضد تروریسم که تعریف از تروریست را منحصر به فعالیت‌های ناشی از انگیزه‌های مذهبی، سیاسی و یا ایدئولوژیک میکند، به آزادی اندیشه خدشه وارد می کند. بنیاد بین المللی رسانه های زنان جایزه شجاعت روزنامه‌نگاری امسال خود را به 3 روزنامه‌نگار آمریکایی، لبنانی و چینی اهدا کرد. جیل کارول روزنامه‌نگار آمریکایی که در عراق روبوده و سپس آزاد شد، مای خدیاس روزنامه‌نگاری که در لبنان یک دست و پای خود را از دست داد و گاو یو روزنامه‌نگار چینی که به خاطر گزارش‌هایش درباره اقتصاد و سیاست در چین 2 بار به زندان افتاده است، برندگان امسال جایزه بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان هستند. در مراسم اعطای این جایزه که دیروز در نیویورک برگزار شد، به احترام آنا پولیتکافسکایا، روزنامه‌نگار روسیه برنده این جایزه در سال 2002 که 2 هفته پیش در روسیه به غرق رسید، 1 دقیقه سکوت شد. امروز 125 سالگرد تولد پابلو پیکاسو، نقاش نامدار جهان است. پابلو پیکاسو در 25 اکتبر 1881 میلادی در مالاگا در اسپانیا متولد شد و در سال 1973 دیده از جهان فروب است. پیکاسو در طول زندگی خود هزارها تابلو، مجسمه و طرح از خود به جای گذاشت. پیکاسو به همراه جورج براک از مبتکران طرح کوبیسم در نقاشی بود.
تازه ترین خبرها را شنیدید از فریدون زرنگار. اما چه داریم در مجله بامدادی امروز رادیو فردا؟ کشورهای عمده اروپایی به دنبال عدم دستیابی به توافق با آمریکا، پیشنویس قطعنامه خود را برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران توضیح کردند. چندین نهاد مدافع حقوق بشر از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی خواستند تا هیئتی را برای بازدید از بند 209 زندان اوین به ایران اعزام کنند. گزارش خواهیم داشت در همین زمینه. اکبر گنجی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ایرانی روز گذشته در سخنان خود در پارلمان اروپایی دولت‌های غربی را به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران متهم کرد. گفتگوی رادیو فردا را خواهید شنید با اکبر گنجی. ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی ایران و کسری بودجه آنها، گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. و از دنیای ورزش هم بی‌خبرتان نخواهیم گذاشت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. به گفته مقامات آمریکایی و اروپایی، کشورهای عمده اروپایی روز سه‌شنبه به دنبال عدم دستیابی به توافق با آمریکا، پیشنویس قطعنامه خود را برای اعمال تحریم‌های علیه ایران توضیح کردند. یک مقام ارشد آمریکایی پیش بینی کرد که این اختلاف سرانجام برطرف خواهد شد. با این حال روشن نیست که این امر ممکن است چه زمانی صورت گیرد. جبهه‌ای متحد از انگلستان، فرانسه و آلمان مذاکرات با تهران را رهبری کرده است و ایالات متحده نقشی اصلی در تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای تهران بر عهده داشته است. اگرچه این متحدان بر سر برخی مسائل با یکدیگر اختلاف داشتند، از جمله بر سر درخواست ایالات متحده در خصوص فشار آوردن به روسیه برای توقف کار در نیروگاه هسته‌ای بوشهر. بکتاش خمسپور در این گزارش که خواهید شنید نگاهی دارد به پیشنویس اروپایی تحریم‌ها علیه تهران.
اروپاییان به ایالات متحده گفته بودند که پیشنویس خود را در میان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل توضیح خواهند کرد. اما یک مقام ارشد آمریکایی گفت وی فکر می‌کند که در زمینه نیروگاه بوشهر اختلاف از طریق امکان دادن به ادامه اجرای برخی کارها در زمینه این پروژه که حدود 800 میلیون دلار برای روسیه ارزش دارد برطرف خواهد شد. این مقام که به خاطر حساسیت مباحث نخواست نامش بازگو شود، اظهار داشت که این مسئله تنها بسته به این خواهد بود که شما خط را در کجا می‌کشید. آیا اجازه احداث نیروگاه را می‌دهید اما اجازه ارسال سوخت هسته‌ای را نمی‌دهید؟ چگونه آن را به کار می‌اندازید؟ این مقام آمریکایی افزود وی فکر می‌کند که این مسئله احتمالاً حل خواهد شد. به گفته مقامات، پیشنویس اروپایی تحریم‌ها علیه ایران در اختیار روسیه، چین و ایالات متحده قرار گرفته است. روسیه مانند چین نسبت به تحریم‌ها مردد بوده است و مقامات آمریکایی و اروپایی نگرانند روسیه ممکن است در صورتی که در طرح تحریم‌ها معافیتی برای نیروگاه بوشهر وجود نداشته باشد از تصویب آن جلوگیری کند. بر اساس نسخه‌ای از پیشنویس اروپایی تحریم‌ها علیه ایران که به اطلاع خبرگزاری رویترز رسیده است، اغلب همکاری‌ها با تهران که در امر هسته‌ای و موشکی نیز می‌توانند کاربرد داشته باشند ممنوع و از مبادلات مالی و سفر خارجی مسئولان جمهوری اسلامی که در برنامه هسته‌ای نقش دارند به جز در موارد خاص مرتبط با امور بشردوستانه جلوگیری می‌شود. این پیشنویس اشاره می‌کند دولت‌ها باید اقدامات لازم را انجام دهند تا از فراهم آوردن، فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم تمامی وسایل، کالاها، فناوری و امکاناتی که می‌تواند به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران کمک کند، از قلمرویشان یا به وسیله اتباعشان یا با استفاده از شناورها یا هواپیماهای حامل پرچمشان به ایران یا برای استفاده در ایران یا در جهت منفعت ایران، چه در قلمرویشان مبدأ یافته باشد یا نباشد، جلوگیری کنند. پیشنویس اروپایی می‌گوید دولت‌ها باید همچنین اقدامات لازم را به کار برند تا از ارائه کمک فنی یا آموزش، کمک مالی، وساطت در امر سرمایه‌گذاری یا خدمات دیگر و انتقال منابع یا خدمات مالی در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی ایران جلوگیری کنند. این پیشنویس احداث نیروگاه بوشهر را از تحریم‌ها معاف کرده و به نظر می‌رسد که اجازه می‌دهد حدود 1500 کارمند روسیه به کار در آن نیروگاه ادامه دهند. این معافیت هرچند ارسال سوخت هسته‌ای به نیروگاه بوشهر را در بر نمی‌گیرد و این بدان مفهوم است که روسیه اجازه نخواهد یافت تا سوخت راکتور بوشهر را تأمین کند. روسیه طبق قراردادش با تهران متعهد شده است که سوخت هسته‌ای راکتور بوشهر را در سال 2007 میلادی به دست دهد. بر اساس پیشنویس اروپایی، کمک فنی در ارتباط با امور هسته‌ای به ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به حوزه‌های پزشکی یا بشردوستانه یا معیارهای ایمنی محدود خواهد شد. بیشتر همکاری فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی با تهران مربوط به مسائل ایمنی در نیروگاه بوشهر است و از این رو این همکاری می تواند ادامه یابد. مسئله راکتور بوشهر به مانعی در طرح تحریم‌ها تبدیل شده بود و دیپلمات‌های ارشد هفته گذشته پیش‌بینی کرده بودند که پیشنویس تحریم‌ها در اختیار روسیه و چین قرار خواهد گرفت. در همان زمان مقامات آمریکایی و اروپایی گفتند که برای منصرف کردن روسیه از بازداشتن اقدام سازمان ملل، مسکو باید اجازه یابد حتی در صورت اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به کار در زمینه نیروگاه بوشهر ادامه دهد. اما به گفته مقامات و دیپلمات‌های آمریکایی، واشنگتن تصمیم گرفت تا برای توقف تمامی فعالیت‌ها در زمینه پروژه بوشهر فشار آورد. مقامات آمریکایی نسبت به گفتگو درباره این مسئله مردد بودند و روشن نیست که مخالفت در دولت بوش که اغلب در زمینه ایران و کره شمالی اختلاف نظر داشته است از کجا سرچشمه می‌گیرد. برخی اظهار نظر کردند که وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس نظر مساعدی نسبت به فرمول اروپایی دارد، معادله‌ای که به روسیه اجازه می‌دهد به کار احداث نیروگاه بوشهر ادامه دهد اما آن کشور را از ارسال سوخت هسته‌ای برای نیروگاه منع می‌سازد. مقامات بدون اینکه وارد جزئیات شوند ابراز داشتند که مسائل دیگری نیز وجود دارند که ایالات متحده و اروپاییان را از یکدیگر جدا کرده است. پس از اینکه تهران در پایان اوت گذشته درخواست سازمان ملل برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را نادیده گرفت، قدرت‌های عمده تهدید کردند که تحریم‌هایی را علیه تهران اعمال خواهند کرد.
نگاهی بود به پیشنویس اروپایی تحریم‌ها علیه ایران در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور. اما چهار گروه مدافع حقوق بشر از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی خواسته اند تا هیئتی را برای بازدید از بند 209 زندان اوین به ایران اعزام کنند. به گفته این گروه ها در این بند بسیاری از زندانیان سیاسی تحت فشارهای شدید قرار دارند و به آنها اجازه تماس با خانواده و وکیل داده نمی شود. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و از مدافعان حقوق بشر بیش از 7 ماه را در یک سلول 5 متری در بند 209 زندان اوین گذراند. آقای سلطانی تحت شکنجه جسمانی قرار نگرفت اما وی میگوید در جریان 2 ماه اول بازداشت خود در سلول انفرادی رابطه‌اش با دنیای خارج کاملا قطع بود.
نه با وکیل آدم ارتباط داره، نه با خانوادهش ارتباط داره، نه با نه تلویزیون داشتم، نه رادیو داشتم، نه روزنامه داشتم، هیچی، نه کتابی، فقط چه ریجل قرآن و ممکنه ریجل مفاتیح الجنان به انسان بدن. نه با خارج از اون سلول ارتباط دیگه آدم نداره. این بزرگترین فشار روانی است که خیلی حاضر بودن تن به هر اقراری بدن به خاطر عدم تحمل این شرایط.
بند 209 معروف ترین بازداشتگاه برای منتقدین و فعالان سیاسی در ایران به شمار می رود. در این بند که در داخل زندان اوین قرار دارد، نام زندانیان در لیست رسمی اوین ثبت نمی شود و خانواده های آنها گاه مدت ها از مکان نگهداری عزیزان خود بی خبرند. زندانیان سیاسی و امنیتی گاه به مدت چندین ماه در این بند در سلول انفرادی نگهداری می شوند بدون اینکه اتهامات علیه آنها اعلام شود و یا اینکه محاکمه شوند. گزارش آکیز بازداشت شدگان بند 209 هر روز به مدت چندین ساعت بازجویی می شوند. برخی از بازداشت شدگان گفتند که حتی شبها هم از آنها بازجویی می شد و از کمبود شدید خواب رنج می بردند. سایرین هم گفتند که به پزشک و درمان دسترسی نداشتند و سوی مامورین به زندانهای طولانی مدت تهدید می شدند. 4 سازمان مدافع حقوق بشر از وضعیت زندانیان در این بند، یعنی بند 209 زندان اوین، شدیداً ابراز نگرانی کردند. این گروه ها عبارتند از فعالان حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق بشر شمال غرب ایران، سازمان حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشر اهواز. به گفته این گروه ها 10 تن از فعالان حقوق بشر، منتقدین و دانشجویانی که در بند 209 نگهداری می شوند تحت فشار و بدرفتاری قرار دارند. صادق نقاشکار، سخنگوی فعالان حقوق بشر در اروپا، میگوید بند 209 خارج از کنترل سازمان زندان هاست.
این بند یکی از مخوف‌ترین بندهای زندان اوین می باشه. در کنترل وزارت اطلاعات هم هست و هیچ کسی نظارتی بر این بند نداره. بازجوها این بند به تشخیص خودشون اعمال فشار میکنن علیه زندانیان.
تابستان گذشته وقتی گروهی از نمایندگان مجلس از زندان اوین بازدید کردند، به آنها اجازه داده نشد که به بند 209 بروند. عبدالفتاح سلطانی میگوید تمامی بازداشتگاه ها و زندان ها باید تحت نظارت مقامات مسئول باشد.
وزارت اطلاعات طبق قانون تأسیس وزارت اطلاعات حق داشتن بازداشتگاه را نداره، حق بازجویی را نداره. باید تحقیقاتش بکنه، اطلاعاتش در اختیار نیروی انتظامی قرار بده. نیروی انتظامی حق داره که بازداشت بکنه، نگه داره طبق به عنوان ضابط دادگستری با دستور مقامات قضایی. ولی متاسفانه در اون بند 209 واقعا باید عرض بکنم که هیچ نظارت جدی بر عمل کرده مأمورین وجود نداره. هر اتفاقی برای هر زندانی بیفته متاسفانه باید بگیم که فاجعه.
آقای سلطانی میافزاید مقامات باید نظارت شدیدی بر اوضاع زندان‌ها داشته باشند و گروه‌های مستقل حقوق بشری هم باید بتوانند بر اوضاع زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها نظارت کنند. به گفته وی چنین اقداماتی از بروز اتفاقات ناگواری همانند قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی جلوگیری خواهد کرد.
درخواست گروه‌های مدافع حقوق بشر از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی برای بازدید از بند 209 زندان اوین. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد. ساعت 7:15:51 است. به ادامه گزارش‌ها توجه بفرمایید. اکبر گنجی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر روز سه‌شنبه در پارلمان اروپایی در استراسبورگ حضور یافت و کشورهای اروپایی را متهم کرد به دلیل منافع اقتصادی با جمهوری اسلامی چشمشان را بر روی نقض حقوق بشر در ایران بسته‌اند. آقای گنجی تصریح کرد که ملت ایران بالاخره به آزادی و دموکراسی دست خواهد یافت و آنگاه رفتار دولت‌های اروپایی را در نظر خواهند داشت. همکارم شهران تبری گفتگوی انجام داده است با اکبر گنجی که با هم میشنویم.
آقای گنجی، شما در پارلمان اروپا در استراسبورگ صحبت کردید، ممکنه بفرمایید که بعد از اون با چه کسانی دیدار کردید و روزتون چطور بوده؟
من ابتدا با رئیس احزاب لیبرال پارلمان اروپا دیداری داشتم و راجع به وضعیت ایران صحبت شد و مسئول روابط خارجی پارلمان اروپا. پس از اون با خانم آنجلیکا بن مسئول کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا دیدار داشتم و اعضای کمیته حقوق بشر و راجع به وضعیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران گفتگو کردیم به طور مبسوط و بعد از اون وارد جلسه که دعوت شده از من برای نمایندگان پارلمان اروپا سخنرانی بکنم شدم. ابتدا سخنرانی مفصلی برای اونها انجام دادم که متن اون منتشر شده و بعد هم به پرسش های نماینده های پارلمان اروپا در حوزه های مختلف که اونا مطرح کردن، هم درباره سخنرانی و هم خارج از سخنرانی پاسخ گفتم و بعد از اون هم با نمایندگان دیگه از پارلمان اروپا ملاقات داشتم و یک جلسه هم با نمایندگان احزاب سبز پارلمان اروپا داشتم و همینطور با نمایندگان مختلف دیدارهای مختلفی صورت گرفته. تو جلسه سخنرانی نمایندگان احزاب لیبرال بودن، محافظه‌کارا بودن، سوسیالیستا بودن و احزاب سبز بودن و مفصل راجع به ایران صحبت کردیم. ساعت 3:30 من وارد جلسه پارلمان اروپا شدم. در اونجا جلسه درباره بودجه بود. رئیس پارلمان جلسه را قطع کرد و ورود منو به پارلمان اعلام کردش و به هر حال مجموع اقداماتی هم که برای آزادی من از زندان کرده بودن پارلمان اروپا رئیس پارلمان در جلسه علنی شرح داد.
متن سخنرانی شما رو در اختیار داریم و شما ظاهرا در اونجا مطالب زیادی رو مطرح کردید، ولی مهمترین مطلبی که شاید در اونجا گفتید این از پارلمان خواستید که مسئله حقوق بشر رو فراموش نکنه و بهشون هشدار دادین که بالاخره ایران به دموکراسی دست پیدا خواهد کرد و اگر اونها بر سر حقوق بشر مصالحه کنن اونها رو نخواهند بخشید. پاسخ اونها به این موضوع چی بود؟
در حال اونها هم همه تایید کردن این صحبت ها رو و خیلی خیلی استقبال کردن. البته میدونی که پارلمان های اروپا قدرت دولت های اروپایی رو ندارن و این صحبتی بوده که با پارلمان ها صورت میرسه و طبعا اونها قدرتی که دولت ها دارن ندارن، فاقد اون قدرت هستن، ولی خیلی استقبالش از صحبت ها و همه اونها تاکید میکردن که این درسته و باید به حقوق بشر هم داده بشه.
گفتید که از شما سوالایی کردن، ممکنه بپرسم چه سوالایی کردن ازتون؟
پرسش های اونها درباره وضعیت اقلیت های قومی بود، راجب اقلیت های دینی بود، راجب جوان ها بود، راجب کارگرا بود، راجب زنان بود، راجب وضعیت حجاب در ایران بود، راجب نقض حقوق بشر در ایران بود، راجب اینکه من بازگردم به ایران اونها احساس خطر میکردن که ممکنه مجددا بازداشت بشم، راجب اینکه چی شد که احمدی نژاد در ایران پیروز شد و سوالات بسیار بسیار متنوع بودش.
گفتید ازتون پرسید بدونم که به ایران رفتنتون دچار اشکال خواهد شد یا نه. آیا واقعا قصد دارید به ایران برگردید؟
به هر حال من بعد از این سفر دوره این باید برم ایران دیگه، چند تا برنامه دیگه دارم و اونها احساس خطر میکردن و میگفتن که ما میترسیم و نگران هستیم که شما برگردید ایران، شما رو بازداشت کنن و البته میگفتن که به هر حال ما ساکت نخواهیم نشست و برخورد میکنیم.
گفتگوی شهران تبری را میشنیدید با اکبر گنجی. یک نشریه کانادایی با تحلیل انتصاب معاون نخست وزیر و مرد تندروی دولت اسرائیل می نویسد این سیاستمدار راستگرا که همچون عقابی خطرناک تحولاتی بنیادین در منطقه خاورمیانه پدید خواهد آورد، مسئول سیاستگذاری اسرائیل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران شده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
روزنامه کانادایی تورنتو استار در مقاله‌ای به قلم میچ پاتر، رئیس دفتر خاورمیانه بزرگترین روزنامه کانادا، به انتصاب اویگدور لیبرمن، معاون نخست وزیر اسرائیل اشاره می‌کند و وی را تندروترین و خطرناک‌ترین سیاستمدار این کشور نامیده که با تمایلات سیاسی بسیار سختگیر و جانبدارانه نسبت به اقلیت عرب اسرائیل، نام خود را در مقام یکی از عقاب‌های مرگبار منطقه خاورمیانه ثبت خواهد کرد. تورنتو استار می نویسد لیبرمن معاون اول راهگرای اسرائیل که بارها بر ریشه‌کن کردن جمعیت عرب مقیم اسرائیل تاکید کرده است، در حال حاضر مسئولیت طراحی نقشه یافتن راهکاری برای رویارویی با جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را در دولت جدید اسرائیل به عهده دارد. گفته می شود این سیاستمدار تندروی اسرائیلی که بنا به نوشته نشریه تورنتو استار در مقام معاون نخست وزیر و وزیر امور استراتژیک نقشه برجسته و بسیار پرنفوذی را در اتخاذ سیاست‌های اسرائیل در برابر ایران و برنامه‌های هسته‌ای آن بازی می‌کند، تغییرات بنیادینی در مواضع اسرائیل نسبت به تحولات منطقه ایجاد خواهد کرد. نویسنده تورنتو استار پیش‌بینی می‌کند انتصاب جدید معاون تندروی نخست وزیر اسرائیل نشان می‌دهد خاورمیانه که همواره دستخوش تحولات پرخطر و مرگبار است، به منطقه‌ای خطرناک‌تر بدل خواهد شد. این نشریه کانادایی به نقل از یک کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقاتی مستقر در اورشلیم می نویسد انتصاب لیبرمن در واقع سوپاپ اطمینانی برای پایه‌های قدرت اولمرت خواهد بود تا این دولت را که به طور جدی به سراشیبی در ری سقوط در حال حرکت است نجات داده و بار دیگر اعتماد مردم این کشور را که به طور جدی رو به افول رفته است جلب کند. آقای پاتر در ادامه مقاله خود در تورنتو استار خاطر نشان می کند بسیاری از ناظران سیاسی اسرائیل از انتصاب چنین سیاستمدار خطرناک و با روحیه متغیری برای سیاستگذاری پیرامون حساس‌ترین و مطرح‌ترین موضوع روز جهان، یعنی برنامه‌های هسته‌ای ایران، ابراز نگرانی شدید کردند. یک استاد علوم سیاسی دانشگاه هبرو به نویسنده تورنتو استار گفته است: از سوی ارسال پیام جدی وزیر جدید اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران و به هراس افکندن دولت مردان تهران مؤثر واقع خواهد شد. اما از سوی دیگر لیبرمن سیاستمدار خطرناکی است به دور از ویژگی‌های لازم برای اعمال منطق و احتیاط در این پست که چشم‌انداز تصمیم‌های آتی او حتی مردم اسرائیل را نیز به وحشت انداخته است. مریم اقوامی، تورنتو.
و در اینجا پا به دنیای اقتصاد می نهیم. منابع جمهوری اسلامی از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی ایران و اوجگیری کسری بودجه آنها خبر می دهند. توضیحات بیشتر در همین زمینه در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
حسین علی زیایی رئیس سازمان بازنشستگی کشوری میگوید که کسری بودجه این سازمان در سال جاری خورشیدی به 300 میلیارد تومان خواهد رسید و میافزاید که درخواست خواهد کرد این کسری از محل متمم بودجه 1385 تامین شود. در ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان نظام بازنشستگی با چالش ناشی از اوجگیری شماره کهنسالان روبروست. بر پایه آمار سازمان ملل متحد شمار جمعیت بالای 60 سال در جهان که همکنون حدود 688 میلیون نفر برآورد می شود در سال 2050 میلادی به مرز 2 میلیارد نفر خواهد رسید و ما شمار ایرانیان دارای بیش از 60 سال سن که همکنون بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران به 6% جمعیت معادل 4,500,000 نفر می رسد تا سال 2050 از مرز 26% جمعیت معادل 26 میلیون نفر خواهد گذشت. افزایش شمار کهنسالان البته خبری است خوش، ولی در همان حال مسئله بسیار حساس تأمین زندگی آنها را مطرح می کند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه. طی 20 سال گذشته بیش از 70 کشور جهان برای رویارویی با این چالش نظام بازنشستگیشان را متحول ساختند، در جمله با نوآوری در تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی و بالا بردن سن بازنشستگی. در ایران این تنها کمک‌های دولتی است که مانع از فروریزی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. در این زمینه نیز همچون بسیاری زمینه‌های دیگر، درآمد نفت مانع از اصلاحاتی شده است که انجام آنها پرهیز ناپذیر خواهد بود. با افزایش شمار کهنسالان در ایران، بخش روزافزونی از منابع دولتی به تأمین کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد و این طبعاً در دراز مدت قابل دوام نیست. بعضی از مسئولان ارشد وزارت رفاه و امور اجتماعی جمهوری اسلامی آشکارا از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی سخن می‌گویند. بانک جهانی نیز تا کنون بارها نظام نامناسب بازنشستگی را در ایران مورد انتقاد قرار داده و خواستار اصلاح آن شده است.
گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا را میشنیدید از فریدون خاوند. اما در دنیای ورزش چه میگذرد؟ آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
دنیای ورزش.
هفتمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بعد از ظهر چهارشنبه با برگزاری دو مسابقه آغاز می‌شود. این بازی‌ها که طی ماه گذشته به دلیل ماه رمضان شب‌ها بعد از افطار برگزار می‌شد، مجدداً از نظر وقت بازی به صورت عادی درآمد و طبق برنامه اعلام شده هر دو دیدار چهارشنبه در ساعت 14:30 دقیقه به وقت ایران برگزار خواهد شد. رقابت‌های لیگ برتر به دلیل نزدیکی تیم‌ها به یکدیگر و فشردگی امتیازات در جدول رده‌بندی از جذابیت و همچنین حساسیت خاصی برخوردار شده است. در جدول رده‌بندی فاصله تیم اول یعنی استقلال تهران که 13 امتیاز دارد با تیم هفتم یعنی پاس 10 امتیازی فقط 3 امتیاز است. در بازی‌های چهارشنبه استقلال صدرنشین در ورزشگاه آزادی تهران میزبان راهن تیم فانوس به دست ته جدول است و در دیدار دیگر ذوب‌آهن در اصفهان از فولاد خوزستان پذیرایی خواهد کرد. در مسابقه ورزشگاه آزادی موقعیت هر دو تیم حتما بر جذابیت‌های این بازی خواهد افزود. استقلال برای تداوم صدرنشینی و راهن برای فرار از ته جدول. در اصفهان نیز ذوب‌آهن که با 5 امتیاز در ردیف 11 است در ورزشگاه خانگی از فولاد 3 امتیازی پذیرایی می‌کند که در مکان 14 قرار دارد. هر دو تیم برای پیروزی و کسب 3 امتیاز بازی انگیزه های لازم را دارند. ادامه رقابت های لیگ برتر روز جمعه پیگیری خواهد شد که دیدار تیم های پرسپولیس و پاس در ورزشگاه آزادی تهران می تواند یادآور بازی های داغ و هیجان انگیز سال های قبل این دو تیم باشد. و تیم ملی فوتبال زنان کره جنوبی و کره شمالی در بازی های آسیایی دوحه قطر به مساف یکدیگر می روند. 15 دوره رقابت‌های آسیایی طی روزهای اول تا 15 دسامبر، 10 تا 24 آذر ماه در دوحه برگزار خواهد شد و طبق برنامه تیم‌های ملی زنان دو کره روز 7 دسامبر، 16 آذر ماه به دیدار یکدیگر خواهند رفت. فریبرز فریب، رادیو فردا.
و ببینیم وضعیت هوایی نقاط مختلف کشور در ساعت‌های آینده چگونه خواهد بود. سعید هاشمی.
امروز دمای هوای امروز تهران در خنک‌ترین زمان به 14 درجه و در گرم‌ترین ساعت به 22 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. با آسمانی نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رعد و برق و رگبار. آسمان استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل نیمه ابری تا ابری همراه با رعد و برق و رگبار. آسمان استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با رگبار و رعد و برق. آسمان استان‌های فارس، سمنان و زنجان نیمه ابری تا ابری. آسمان استان گیلان و مازندران نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران. آسمان استان یزد قسمتی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و احتمال رگبار باران.
به پایان مجله بامدادی امروز رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها را رأس ساعت 8 بامداد خواهید شنید. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید. به ترانه های ایرانی، آهنگ های روز خارجی و نکته های شنیدنی گوش کنید. اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنیم.